الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شهادت امام جواد علیه السلام عظم الله اجورنا و اجورکم الله. کجا رسیدیم؟ عبارت اون لو ان اجماع الناس دیگه خلاصه؟ یعنی ادامهش اینه دیگه. خب نسبت به اجماع آقای مظفری ورودی کرد از معنای اجماع در بین اهل تسنن و بعد یه اشاره ای کرد به اجماع در بین شیعه و بعد دو تا سوال مطرح کرد که سوال اول این بود که منشأ قائل شدن به حجیت اجماع چیه؟ با وجودی که اجماع یعنی اتفاق مردم و اومد نقطه بسیار دقیقی رو اشاره کرد که اجماع غیر از بناء عقلا در واقع این نقطش چون عقلا به ما هم عقلا تطابقت علیه آراء العقلا به ما هم عقلا یعنی همون بناء عقلا یعنی همون سیره عقلاییه دستشون ایشون اول این خرکشی ها آقا این خیلی مهمه که در بیان یه مطلب ابتداعا باید ما تحریر محل نزاع و موضوع رو خوب منقف کنیم که اجماع غیر از بناء عقلاست اون تطابقت علیه آراء العقلا به ما هم عقلا یا آراء محموده از نظر آی مظفر میشه همون بناء عقلا یا سیره عقلاییه یا هر چی که میخواید اسمشو بذارید تو همین فاز که ما در خبر واحد استفاده کردیم در نمیدونم جاهای مختلف دیگه هم استفاده خواهیم کرد و شما با این استعمال و اصطلاح آشنا میشید. خب وقتی که اجماع غیر از عقلا پس سؤال اینجا مطرح میشه که پس در واقع چون که یه استدلالی هم میاره که اجماع الناس چون ممکنه به دلائل مختلفی و انگیزه های مختلفی باشه ممکنه یک انگیزه انفعالی باشه که در مورد عقلا به ما هم عقلا صادق چرا صادق نیست؟ ها؟ میدونم به ما هم عقلا چرا صادق نیست؟ یعنی با این قید خواستیم ما چکار بکنه های مظفر؟ حالا های مظفر خواسته با قید به ما هم عقلا شارع رو وارد کنه و در رابطه با شارع انفعال معنا پس اگر یک تطابقت علیه آراء ناسی پیدا کنیم که منشأش چی باشه انفعال ناس باشه یا عادات ناس باشه ها اینها در رابطه با شارع چون صادق نیستند دیگه به ما هم عقلا اسمشو نمیذارن. در اونجا ما دیگه بحث عدم و رد کافی نیست در چنین مواردی انشاءالله میخونیم چون دیگه متحد المسلک نیست چاره. خب لذا بعد از این نکته ایشون ادامه میده سر همین محور که اجماع الناسی که پشتوانه به قول معروف پس اجماع الناس رو ما از آراء عقلا و از عقل و سیره عقلا و آراء محموده جدا کردیم خطشو جدا کردیم. پس اجماع به قول معروف چی میشه ماهیتش؟ فعلا ما دنبال ماهیت اجماعیم. ولو ان اجماع الناس به ما هو اجماع کیف ما کان و با ای دافع کان هو حجتون و دلیل. اجماع ناس به ما هو اجماع ها به هر شکلی که باشه و به هر انگیزه ای که باشه دافع این انگیزه حجت و دلیل یعنی اگر ولو ان اجماع الناس حجه و دلیل، اگر حجت باشه، یعنی اگر جواب لوئر لوجب، جواب الناس بعد لوجب جواب لو میشه، لوجب ان يكون اجماع الاجماع الامم الامم الاخرى غير المسلمه ايضا حجه و دلیلا، واجب میشه که اجماع امم دیگه ای که مسلمان نباشن هم حجت باشه. ایشون داره دنبال این که بابا جون اگر اجماع مردم آراء عقلانی، پس منشأ ارزش اجماع چیه؟ اگر اجماع مردم آراء عقلانی، کتاب هم کنید سنت هم نید، پس چرا آقایون سنی ها براش ارزش؟ الان این لو داره رد میکنه که اگر اجماع ناس به ما هو اجماع، یعنی کشف از به ما هو اجماع میخواد بگه که کشف قول معصوم نکنه، کشف کتاب نکنه، کشف سنت نکنه، کشف آراء محموده، اگر اجماع این نباشد و اجماع صرف اتفاق مردمه، این اتفاق مردم و اتفاق چرا مسلمون ها ملاک، اتفاق غیر مسلمون ها باید برای ما حجت باشه. ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجيه الاجماع، و کسی از قائلین به حجیت اجماع این رأی و اعتقاد رو، یعنی سنی ها میگن اجماع مسلمانان حجت، نه اجماع غیره، ما داریم بهشون نقض میگیریم که اگر اجماع مسلمانان صرف یک اجماع و هم رأیه و پشتوانش آراء محموده نباشه، سنت نباشه، کتاب نباشه، چیزی نباشه، خب چه فرقی بین هم رأی این جماعت با هم رأی اون جماعت کافر هست؟ اذن کیف اتخذ الاصولیون اجماع المسلمین بالخصوص حجه، پس چگونه من اصولی ها اجماع مسلمون ها رو بالخصوص حجت میدونن؟ اجماع به ما و اجماع ها، فعلا ما داریم سنی ها رو نقض میکنیم، توش حیث کشف نیست، توش حیث آراء محموده نیست ها، صرف هم رأیی. و ما الدلیل لهم على ذلك، دلیل آقایون سنی ها چیه؟ وللجواب عن هذا السؤال، اگر بخوایم جواب این سؤال رو بدیم، علینا ان نرجع القحطرا الى اول اجماع اتخذ دلیلا اتخذ دلیلا في تاريخ المسلمين، باید ما به شکل قحطری و عقب عقب برگردیم اگر بخوایم جواب این سوال و یک سیره تاریخی کار کنیم، ببینیم اولین اجماعی که در بین مسلمان ها رخ داد چه اجماعی بود. انه الاجماع المدعى على بيعه ابي بكر خليفه المسلمين، اولین اجماع اجماعیه که بر خلافت اولی در واقع به عنوان خلیفه مسلمین و قاصد خلافت رجال اجماع برتر. فإنه إذا وقعت البيعة له، اگر فرض کنید قبول کنیم بیعتی باشه، چون اولا اجماعی نبود، چهار نفر بودن، یه کسی هم که دیگه الان این چیزای تاریخشو بلدید، یه کسی این صاحب ابن کیه اون قتیل الجن اومد اعتراض کرد که گفت نه من قبول ندارم از مهاجرین باشن، باید از انصار، چون اختلافی هم شد بین مهاجرین و انصار، چون یه عدشون ما اومد اعتراض کنه خبر بده، خب امیرالمومنین و صحابه مخلص اینا خب مشغول تجهیز پیغمبر بودن، اینا زدن با تیر کشتنش و بعد معروف شد، گفتن جن کشتش، معروف شد به قتیل الجن و شعری درست کرده و اینها که این آقا چرا، چون میخواد خبر بده بابا اینا دارن چه بله، چون یواش یواش فتنه پا گرفت، اینه هم اول امی شد خفش کرد، اینا مخفیانه، صحیفه مخفیانه بود، کسی اطلاع نداشت، یک امر بسیار مخفیانه، بعد یواش یواش دیگه یه روالی داشت. فانه اذا وقعت البيع له والمفروض انه لا سند لها، والمفروض فرضم اینه که این بیعت سندی نداره، بیعت وقتی میگیم یعنی اجماع، فرض کنید اجماعی برای ابوبکر رخ داد، همه مسلمونا ابوبکر رو بیعت کردن، اجماع داشتن که این خلیفه بشه، فرضم اینه که هیچ سندی، یعنی این بیعت رخ داد فرض کنید، هیچ فرضم این بود که سندی نداشت، لا سند لها من طریق النص القرآنی و سنت نبوی، هیچ سندی هم نداشت، اضطروا اینا مضطر شدن این ملاعین برای تصحیح شرعیتها، برای تصحیح شرعیت این بیعت من طریق الاجماع. بگید این اجماع درسته در قرآن نیست، درسته در سنت نبوی نیست، ولی اجماع، خود اجماع هم حجته. شروع کردن اصول عقاید بافتن بافتن. هیچ زور گفتم زور و فضا فضای عشایری بود و طایفه‌ای بود و میدونی در فضای طایفه‌ای اینا بالاخره دنبال بحث‌های فامیلی و طایفه‌ای خودشونن و فضای ترس بود. ترس خود دیدن این رو کشتن دیگه، همین صاحب ابن کیه سعد ابن عباده کشتنش و اسمش رو گذاشتن قتیل الجن. یعنی فضا فضای ترور بود و وحشت. و فکر نکنید همینجوری، خیلی جای مطالعه داره این جریانات تاریخش که اینا با یک با خیلی هم اینا آدمای یعنی میگن معاویه نمیدونم چیزه چی اسمشو میذارن معاویه خیلی نه سیاست باز و مکار و اینا، نه من به نظرم سیاست بازتر از معاویه همین اولی و دومی و عمر و دار دستشه. نه به امر امراض به اینا نمیرسه. نه آقا جون هیچ اینجور نیست. دلیل هم اینه که لذا اینها در واقع یک حدیثی هست که اینها از امام از حضرت امام زمان علیه السلام، الان امروز روز شهادت یه حدیث هم بگیم از اهل بیت علیه السلام، الان بحث اونا خوب جاییه بالاخره میکنه با این مظلومیت اهل بیت بالاخره. و حدیثی هست که اون یک شیعه بود که در مقابل یک سنی کم آورد، سنیه بهش گفت که بالاخره ابوبکر و عمر یا چی هست مسلمانن یا کافرن، شق ثالث که نداره، اگه بگی کافرن خب هیچ کسی از قبول نه چون اینا شهادت این خوندن و اینا فلانن، اگه مسلمانن مسلمان احترام داره نباید لعنشون کنید و یه استدلال اینجوری شیعه مونده بود. اومد خدمت آقای امام زمان یعنی خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، بعد آقا صدا کرد امام رو، امام کودکی بود و فلان، و امام قبل از این که اون سوالش رو مطرح کنه شروع کرد جواب دادن، در کتاب احتجاج تبرسی هست جواب داد و امام از روی یعنی غیب جواب داد که تو سوالت اینه جوابش اینه که اینا نه اینا نه مسلمونن نه کافره، اینا منافقن. بعد توضیح داد که اینها در قبل از این که پیغمبر اصلا بیاد هم اوائل کاهنان یهودی به اینا گفتن که اینا رو معرفی یعنی شناسایی کردن یعنی ریشه کجا از حدید که یهودی ها شناسایی کردن اینها رو، این دو نفر رو عمر رو اوائل رو شناسایی کردن و بهشون گفتن بابا شما بیاد این کار رو بکنید، به قول معروف شما بدونید که اینجا پیغمبری این پیغمبر میگیره، همه هم طرفدارش میشن، شما نفوذ کنید و بس حکومت رو بگیرید. و همین جریانات رو برای اینا گفته بودن چون هست تو کتاب‌های خودشون، اینا هم نفوذ کردن و از همون اول منافق بودن، نه کافر بودن و نه بدتر از کافر منافق. قبل افتایی غیر از اون حاجه بله 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 آره 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 قبل از اون یعنی از خود مدینه به اینا گفته بودن، همون یهودی های مکه و مدینه اون طرف ها علا کله. خواهم بگم که اینها در رو الى تصحیح شرعیت ها، اینا یه چیزی درست کردن. این حاجه آقا خیلی مهمه یه کسی بتونه یک اصول عقائدی درست کنه، آدم خیلی متفکر و تفکر خبیثی خبیثانه ای داره بلقه الا تصحیح شرعیت ها من طریق الاجماع. فقالوا اولا ان المسلمین من اهل المدینه، اول گفتن مسلمان اهل مدینه، او یا بعد گفتن او اهل الحل والعقد منهم اجمعوا على بیعته، گفتن با وجود اهل حل و عقد اصطلاح اهل حل و عقد که ما خیلی راحت میتونیم جواب بدیم، از جواب های کلامی میتونیم بدیم چون جواب های انسان شناسیش و قرآنیش که خیلی صحیح خوبه و میشه باید کار کنیم انشاءالله تو المیزان، ولی جواب کلامیش بابا خود اینا عظیم ها خود شما اگه اهل حل و عقد قضیه هست و نسبت به عمر هم این کار میکرده، عمر موبت تایی نشده دیگه بیعتی و شورایی و اینا تشکیل نشد. ولی اینا جوابای کلامیه ها جوابا، یعنی اینا پی قابل رده، یعنی این اشکالات ما اشکالات جدلیه. اینا میتونن زود دست و پا کنن که بله اسلام در یک حالتی بود و فلان بود و داشت گسترش پیدا میکرد و فرصت اهل حل عقد نبود و لذا خود عمر عنوان ثانوی بود، چه اشکال داره؟ ولی خود عمر وقتی اوضاع آرام بود برای عثمان چی؟ شورا تشکیل داد مثلا. این جوابای کلامی و جدلی ما قابل رد، ولی بهترین سیستمی که میتونه سیستم اینا رو خراب کنه اون سیستم انسانشناسی قرآنی ماست که علمای ما مثلا در المیزان شما میبینید با فقط آیات قرآن، هیچ حدیثی هم نمیخواد استفاده، صرف آیات قرآن قشنگ علامه اصلا یک شکلی اینها رو بله به قول معروف لفت کرده بود و اینها رو در محاصره کرده در واقع لازم قابل چیزه اون، یعنی اون راه اصلی اونه که اون آیات رو به اینا عرضه بداریم یا چه جواب داره اون آیات دارن به همون آیات نجات هم دارن. ثانیا یه جواب دوم دادن ان الامامه من الفروع لا من الاصول، امامت از فروع یعنی از فقه نه از اصول دین. و ثالثا ان الاجماع حجتون ان الاجماع حجتون فی مقابل کتاب و سنه ای انهو دلیل ثالث غیر کتاب و سنه. سه تا بحث کردن ثم من متوسعو فاعتبروه دلیلا فی جمیع المسائل شرعیت شرعیه، توسعه دادن به ادعاشون و اجماع رو برای این که درست کنن گفتن اصلا آقا اجماع فقط برای این قضیه نیست، شما هر جا اجماعی درست کردید میتونید حکم شرعی درست کنید. و سلکو لإثبات حجیته ثلاثه مساله، و برای اثبات حجیت اجماع سه مسلک آوردن، یکی الکتاب از سنه و العقل، هم دلیل کتاب آوردن هم دلیل سنه ده. و من الطبیعی الا یجعلو الاجماع من مسالک، بله اجماع رو از سند اجماع و مسالک اجماع قرار، چون واضحه لانه یؤدی الى اثبات الشیء بنفسه و هو دوران باطل. خودم نمی‌تونم بگم دلیل ما بر اجماع اجماع، اجماع رو با دلیل دیگه ثابت کرده. اما مسلک الکتاب فآیات، استناد کردن به یه آیاتی، فآیات استدلوا بها، که به یه آیاتی استدلال کردن که لا تنحو دلیلا علی مقصودهم، نمیتونن به عنوان دلیل قائم بشن بر مرادشون. و اولاها بالذکر، و اونی که اولویت داره از این آیات که ما ذکرش کنیم آیت السبیل، سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین، و یا قوله تعالی سوره نبوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصره جهنم و ساءت مصیرا. کسی که به قول معروف بعد از این که هدایت مشخص بشه و تبعیت کنه، شاهده بحثشون اینجا یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنین اگر تبعیت کنه مستقیم در جهنمه. فانها توجب اتباع سبیل المؤمنین، این آیات موجب تبعیت و و واجب میکنن تبعیت از سبیل و از راه مؤمنین. فاذا اجمع المؤمنون على حکم فهو سبیلهم فیجب اتباع، اگر مؤمنین اجماع کردن بر حکمی پس این میشه چی؟ یعنی اینجوری اینا چیز کردن که آقا سبیل المؤمنین چیه؟ از کجا بفهمیم سبیل مؤمنین چیه؟ راه مؤمنین چیه؟ از اجماعشون دیگه، ما راه دیگه ای که نداریم، اگر اینا اجماع کردن اتباعشون واجبه. و به هذه الآیه تمسک الشافعی علی ما نقل، به این آیه شافعی تمسک کرد. خب اینجا هم ایشون دیگه عبارت غزالی رو آورده که در رابطه با غزالی رد کرده استدلال که بابا این یک تبع غیر سبیل المؤمنین این چه تبعیت، تبعیت نظریه یا تبعیت عملیه؟ اینجا ما به قرینه به قول معروف بعد ما تبین له الهدا، بعد ما تبین له الهدا، این اگر یک کسی هدایت براش واضح شد یعنی دیگه گیری در راه نداره. وقتی هدایت براش واضح شد و بعد از این که علم داشت ولی عمل و تبعیت عملی از جماعت مسلمین در جهاد مثلا در فرض کنید کارهای خیر، بله و یکفینا فی رد الاستدلال بها ما استظهره الشیخ الغزالی منها اذ قال، یعنی کافی است که ما در رد استدلال از خود سنی‌ها نقل کنیم غزالی که چی ایشون گفته الظاهر ان المراد بها ان من یقاتل الرسول و شاقه و اتبع غیر سبیل المؤمنین، مقصود کسیه که کی؟ کسی که بجنگ با پیغمبر و مشاقه کنه با پیغمبر و تبعیت کنه غیر از راه مؤمنین. در چی؟ عملی نه نظری. فی مشایعت النبی و نصرت النبی و دفع الاعداء عن نوله ما توله، میفرستیمش سراغ کسی که ازش محشورش میکنیم با من احبه دیگه، اونی که ولایتش رو قبول کرده که شیطان و طاغوته. فکه انه لم یکتف به ترک المشاقه حتی تنظم الیه متابعت سبیل المؤمنین من نصرته و الذب عنه و الانقیاد له فیما یأمر و ینهی، به قول معروف آیه اکتفا نکرده به چی؟ یا اون بزنیم به اون آقا، اون آقا اکتفا نکرده به ترک، اون آقا یشاقق الرسول یعنی یقاتل الرسول، درسته یا نه؟ بله. خب اینو چطور معنا بکنیم؟ حتی تنظم الی متابعت سبیل المؤمنین من نصرته و الذب عن و الانقیاد، بله نصرت پیغمبر رو، بله ذبح از یعنی دفع از پیغمبر، انقیاد برای پیغمبر در امر و نهی پیغمبر، بله بله. خود آیه این به آیه باید بزنیم که به ترک مشاقه راضی نشد آیه، یعنی اکتفا نکرد تا منظم بشه بهش. خب حالا یه عبارت بمونه تا بعد این چه میخواد بگه بعد. ثم قال و هذا هو الظاهر السابق الى الفهم و هو كذلك كما تظهر، بعد این آقای قالکی غزالی فرمود که این ظاهر ظاهری که سبقت داره و نزدیکتر به فهم و هو كذلك كما تظهره، بعد آقای مظفر تایید میکنه که همین استدلال درسته، همین استظهار و برداشت آقای غزالی درسته، من هم همین برداشت رو دارم. اما الآیات الاخرى، البته سنی ها به آیات دیگه هم استناد کردن، فقط اعترف الغزالی که غیره، خود غزالی اعتراف کرده و غیر غزالی، نه فقط غزالی، بقیه مفسرهای خود سنی ها اعتراف کردن که این آیات ظهور در حجیت اجماع ندارن. ما هم لا نطیل به ذکرها و مناقشه الاستدلال بها. پس این خلاصه تبعیت، تبعیت عملی منظوره نه تبعیت نظری. اگه تبعیت نظری بود حرف شما و میشه یه نکته اضافه کرد، الان این نکته رو اضافه کنید که من از آیه میشه فهمید که خصوصا آیه میفرماید بعد ما تبین له الهدا، بعد ما تبین له الهدا یعنی دیگه این آقا مشکل علم نداره، این قرینه است که تبعیت یه تبعیت عملیه. ببین حاج آقا اگر بعد ما تبین له الهدا نبود ما میتونستیم تبعیت رو بگیریم تبعیت نظری. ها الان خود یشاقق الرسول هم البته قرینه است، این قرینه در قرینه قتاله، قرینه قرینه قتاله، ولی قرینه دومی که نشون میده که این تبعیت غیر سبیل المؤمنین تبعیت تبعیت عملیه همین بعد ما تبین له الهدا، که آقا علم داره، آدم جاهلی نیست، حرف رو شنیده، بحث ها رو میفهمه، ولی با این همه لجوج و لج کرده و مخالفت کرده. خب در رابطه با سنت هم اینا استدلال کردن به یک سری روایاتی که اونها هم قابل استناد نیستن. بخونیم: و اما مسلک السنت هی احادیث رووها بما يؤدي مضمون الحديث لا تشتم امتي على الخطا. بله، یک سری احادیث اینا روایت کردن که همه مشترکن در این جمله و در این مضمون که امت من بر خطا جمع نمیشن. و قد ادعوا تواترها معنا، و ادعا کردن تواتر معنوی. تواتر معنوی فرق داره با تواتر لفظی. تواتر لفظی به تواتری میگن که لفظ اون لفظ و اون عبارت با الفاظ خودش مرتباً تکرار بشه، ولی تواتر معنوی چیه؟ نه، مضمون تکرار بشه. مثلا تواتر لفظی ما مثالش چیه؟ آیه قدیره. آیه اون حدیث قدیر تواتر لفظیه، ولی ما تواتر معنوی خیلی داریم. حالا این احادیث تواتر معنوی داره. فاستنبط منها عصمت الامه الاسلامیه من الخطا والضلاله. استنباط کردن از این حدیث این که پس امت اسلامی بنابر روایت پیغمبر از خطا و ضلالت و گمراهی چی هن؟ معصومن و محفوظ هن. فیکون اجماعها که قول المعصوم حجت، پس اجماع امت اسلامی مانند قول معصوم حجت و مصدر مستقلت لمعرفت حکم الله، و یک مصدر مستقلیه برای معرفت حکم خداوند. البته لمعرفت حکم الله اینجا یک اشکالی ما به این تعبیر آقای مظفر داریم. معرفت حکم الله اگر باید ایشون توضیح بده، یعنی احتمالا منظورشون هم همین باشه که این آقایون قائل نیستن، چون اشاعره هم اکثریتشون هم قائل نیستن که ما یه حکمی داریم. میگن نه، ما حکم نداریم، و در واقع اجماع هم وجهش اینه. یعنی اگر ما بخوایم اجماع رو درست کنیم، الان انشالله بعد جنبندی میگیم که ریشه اجماع همون قائل شدن به تصویبه، قائل شدن به تصویبه. در واقع اینا اینجور اجماع رو نهایتا درست میکنن. اینا مهمه حاجاتی که ما حد وسطاشون رو رد کنیم، و الا یه چیزی رد کنیم اونا راحت جواب میدن. اونا ریشه کارشون اینه که میگن ما مسببه این، یعنی اگر چی، یعنی عالم واقع، حکم واقع سفید، هر چی به نتیجه رسید مجتهد یا امت اسلام یا اهل حل و عقد در لوح محفوظ همون. ببین حاج آقا اینجوری حل کردن، لذا حتی جائزه که اجماع با کتاب و سنت هم مخالفت کنه، و اولا کیه؟ اجماعه، چون کتاب عوض شده، قابل تغییر، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ببین اینا حد وسطشون تصویبه، با تصویب حرکت میکنن، لذا اینا نمیگن که که قول معصوم، نه، بالاتر قول معصوم، از این جهت که قابل، بله، لذا اینا استحسان رو قائل میدونن. استحسان، چون به اینا ما خیلی اشکال میگیریم، میگیم بابا جون اگر دو تا مجتهد شما دو تا حرف ضد و نقیض زدن، بابا مالکی یه چیز میگه، حنبل احمد بن حنبل یه چیز دیگه میگه، میگن چه اشکال داره این نوشته میشه برای عده این حکم، برای عده اون حکم، دو تا حکم چه اشکال داره؟ اصلا ضد و نقیض، حکمایی ضد و نقیض، حکمایی ضد قرآن چه اشکال داره؟ لذا اینا رو نمیشه یعنی با این بحثا حل کرد مشکلشونو. اینا یه مشکلی دارن، یه جوری پایه رو زدن، یک به قول معروف شکاکیت مطلقی، یک نسبیت مطلقی درست کردن که با این به این راحتی حل. میخوام بگم که این جوابایی که ما بعضن میدیم همه مبتنی بر چیه؟ بر یک پایه محکمی. یعنی خیلی دقت بکنید ها، یعنی شما بعضی وقتا به با یه کسی بحث میکنی که یه پایه‌ای داره، تکیه کرده، قبول داره تا اونجا، میگه از این پایه به بعد من بحث دارم. نه نه، این اصلا هیچی رو قبول ندارم. میگن که همش نسبیت مطلقه، هر چی رو که ما برداشت کردیم همون حقه، چه اشکال داره دیگه؟ تصویر خوب بلدینش دیگه. برای اون زمان، برای اینکه بعضی از احکام رو مشخص کنه، بعضی از کلیات رو مشخص کنه. اون زمانم بله، گیر میکنن دیگه، اونا گیره دیگه، اونا هی گیره دیگه. یعنی شما برای اونم درست میکنن که بالاخره خدا خواسته یه کلیات مشخص کنه، مسلمان را بیفته. بعد گذاشته به عهده مسلمان ها. این مهمه. اینا میگن ادامه اسلام، بقای اسلام بر عهده کیه؟ مسلمان ها. پیغمبر فقط آمده برای حدوث اسلام و پیغمبر برای بقا اسلام حرفی برای گفتن نداره. ولی ما عمل میکنیم به این حرفاش، ولی اگر یه جای ما یه نظری به ذهنمون رسید میتونیم، لذا ما نمیتونیم هر کارایی که عمر کرده با بدعت رفعش کنیم، نه. اونا استدلال یه نفع قشنگ با اون مبنای اصول عقایدشون همه اینا رو میتونن توجیه کنن. گیرشون اینه که باید اون شکمون یه پایه ای براشون درست کرد از اون اول تا بعد بشه باشون حرکت کرد. و هذه الاحادیث علی تقدیر التسلیم به صحتها و انها توجب العلم به تواترها، معنی اگر قبول کنیم که این احادیث اولا صحیح هست، یعنی چنین حدیثی داریم که لا تجتمع امتی علی خطأ، دقت کردید یا نه، و همچنین قبول کنیم که این احادیث هم موجب علم به تواتر معنوی هست، یعنی واقعا این احادیث در حد تواتر لا تنفق فی تفصیح دعوام، به درد تفصیح و درست کردن ادعاشون نمی خوره. چرا؟ لأن المفهوم من اجتماع الامه کل الامه. چون اینجا حدیث میفهمد تجتمع امتی، تجتمع امتی یعنی کل الامه، کل الامه یعنی چی؟ در لا بعضها، نه بعض امت. فلا یثبت بهذه الاحادیث اسمت البعض من الامه، این احادیث اسمت و بی خطا بودن بعضی از امت رو ثابت نمی کنه. این احادیث میگه کل الامه، بینما در حالی که ان مقصودهم من الاجماع، در حالی که مقصود آقایون سنی ها از اجماع، اجماع خصوص الفقها یا اجماع اهل حل و عقد در عصر من الفصول، بلکه منظورشون خصوص الفقها المعروفین، نه همه فقها، فقها مشهوره، بل خصوص المعروفین من فقها طائفه خاصه، بلکه منظورشون فقط فقها یک گروهی هست که اون کیان و هی طائفه اهل سنه، بل یکتفون به اتفاق جماعه، بلکه بعضی وقتا اکتفا میکنن به اجماع عده قلیلی یطمئنون الیهم، به این صفت که به اینا اطمینان پیدا میکنن، کما هو الواقع فی بیعت السقیفه، همان گونه که واقعیت تاریخی در بیعت السقیفه این بوده. فانا لنا ان نخبر علی اجماع جمیع الامه، ما از کجا میتونیم تحصیل کنیم و به دست بیاریم اجماع همه امت به جمیع طوائفها و اشخاصها فی جمیع العصور الا فی ضروریات دین، چنین اجماعی که تک تک مسلمان ها هم نظر بشن با همه سلیقه ها و توائف و نظرات در فقط ضروریات دینه، مثل وجوب الصلاه و الزکا و نحوها، یعنی اصل وجوب ها. و هذه ضروریات الدین لیست من نوع الاجماع المفروض، ضروریات دین هم که از مصادیق اجماع نیستن، بلکه بحثشون بحث ضروری دین و شهرت به قول معروف نسل از بعد نسل، ولا تحتاج فی اثبات الحکم بها، و برای اثبات حکم وجوب الصلاه و الزکات نیازمند قول به حجیت اجماع نیستیم. خب پس اجماع، اگر استدلال شما بر اجماع همین لا تجتمع امتی علی خطأ فرض کنم قبول کنید، خب چنین مصداقی برای این حدیث ما سراغ نداریم، چون هر اجماعی که شما سنی ها نقل می کنید نهایتا منحصر میشه در عده دلیلی. و اما مسلک العقل الذي عبر عن بعضهم بالطريق المعنوي، بعضیا هم تعبیر کردن سنی ها به طریق معنوی. البته مسلک عقل رو میدونید فقهای سنی دو قسمه، فقهای عقل به قول معروف متوجه به عقل و قائل به حجیت عقل، و فقهایی که عقل رو رد میکنن. فقهایی که عقل رو رد میکنن معروفن به چی؟ به اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث که عمده اینها حنابله هستن، همین وهابی و احمد ابن حنبل، اینا کاملا عقل رو رد میکنن. در مقابل حنفی ها هستن که حنفی ها عقل رو قبول دارن و افراط میکنن در قبول عقل و قائل به قیاس میشن. اینا دو قسمه. الان این مسلک العقل هم از کسی به قول معروف صادر میشه که قائل به حجیت عقل به اون شکل خودش البته. فقایت ما یقال فی توجیهی اینجا در واقع مسلک عقلشون هم بخونیم یک حالت استقراء مانند داره، یعنی یه استدلال عقل بدیهی هم نیست. بکنید فقایت ما یقال فی توجیه ان صحابه اذا قضوا بقضیه، اگر صحابه پیغمبر قضاوت کردن به یک قضیه ای، یعنی قائل شدن به یک قضیه ای، به یک گزاره ای، و زعموا انهم قاضعون بها، و همشون زعم داشتن که بهش چی قطع دارن. ها مثلا مثال میزنم به بیعت ابوبکر خلافت ابوبکر، فلا یقضعون بها الا الا علام المستند الرابع، پس بهش قطع ندارن مگر به یه مستند قاطعی، یعنی منشأ داره این قطع. ما باید بگیم اگر اصحابه نبی قطع پیدا کردن به یک چیزی، حتما این قطعشون یک منشأی داره. و اذا کثروا کثرتا تنتهی الى حد التواتر، اگر الان این صحابه اینقدر زیاد شدن به حد تواتر رسید، یعنی میبینیم مثلا فرض کن 300-400 نفر از صحابه یه حرف زدن، که به اینا میگیم خب یکی از مصادیق یه حرف شما بید بحث غدیره با خدا قیمداده ها. فل عاده الا ای استدلال شما، فل عاده عادتا تحیل علیهم قصد الکذب، صحابه که کذب نمیگم. چرا؟ میدونید یکی دیگه از استدلال های این حضرات اینا اینه که برای صحابه اسمت قائلن، نه همشون یه گروهی هستون، و تحیل علیهم الغلط، غلط هم براشون محاله، فقطهم فی غیر محل القطع محاله فی العاده، پس اگر یه جای قطع کنن و بگیم این قطعشون در غیر محل قطعه، یعنی جایی که نباید قطع کنن قطع کردن، این حکم نسبت به صحابه هم عادتاً محاله، که اینا قطع میکنند در جایی که نباید قطع. چرا؟ چون قطعشون یا اگر قطعشون غلطه منشأ غلط، یا کذبه یا غلطه، که هر دو محاله. و تابعون و تابع التابعون اذا قطعوا بما قطع به الصحابه، خب همین شکل تابعون و تابعه یعنی تابعون خب میدونید که هم دیگه اونایی که پیغمبر رو ندیدن صحابه رو دید، تابع و تابعون هم که میشه نسل‌های بعدی، خب بالاخره میرسه به ائمه اربعه، ائمه خودشون، درسته؟ اگر قطع کردن به چیزی که قطع کردن به آن چیز صحابه، یعنی پس آجون مثل مثلا مثال اینا چیه؟ خلافت ابوبکر، میگن خلافت ابوبکر همه قبول کردن، بعد شما اگه بگید حضرت علی و حضرت علی هم قبول کرد، یعنی شما میگن حتی حضرت علی سلمان هم قبول کرد، معنی سلمان شد کارگزاره زمان عمر بود، زمان عثمان بود، کی بود؟ عمر بود دیگه، کارگزار رفت مدائن چیز شد دیگه، استاندار شد. علی کله میگن پس صحابه اجماع دارن، بعد تابعین هم اجماع صحابه رو قطع کردن، تابع تابعین هم همیشه فیستحیل فی العاده یشذ عن جمیع ملحق مع کثرته، پس محال عادتن که حق از جمیع اینها چی بشه؟ شاد بشه، یعنی غلط در بیاد فرار کنه، یعنی حق در نظر اینها جا نگیره، محاله مع کثرت. چرا محاله؟ چون کثرت دارن، پس حد وسط اینا چی شد؟ کثرت شد، با این همه کثرت قائل به یک نظریه محاله که بگیم اینا همه اشتباه میگن. خب مثل هذا الدلیل یصح و یناقش فیه بأن اجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي فيكون حجة لأنه قطع بسن. البته این حرف که بگیم، خوب دقت کنید الان انشاءالله این بعد باش کار داریم، این که بگیم این حضرات اینجوری میگن اگر ما دیدیم صحابه پیغمبر برای یه نظریه ای همه متفق قولن، حدیثی هم نقل نشده، ولی ما نتیجه میگیریم که اینها منشأ قطعشون یک مستندیه، اگر اون مستند منظورشون روایت پیغمبره، که یک روایت پیغمبری در بین یک روایتی از پیغمبر در بین صحابه که مثلا فرض کنید هزار نفر بودن، 500 نفر بودن، هر چند نفر بودن، 500 نفر یه حرف می زدن. ما از این همرأی بودن 500 نفر نتیجه می گیریم که چی؟ که یک روایتی در بینشون بوده که از بس واضح بوده که دیگه نقل نکردن. هست بعضی وقتا این حرف حرف خوبیه، اگه منظورشون اینه این حرف حرف خوبیه و دیگه مستندشون در واقع اجماع نیست، مستندشون روایت پیغمبره. این رو بعد ما خیلی باش کار میکنیم، این حرف خیلی به دردمون میخوره، انشالله بعد میگیم شاید بشه یه کارایی باش کرد. یه مثالی براتون بزنم برای که این حرف براتون یه مقداری محسوس بشه. مثلا شما بعضی وقتا هست یک عبارتی از مقام معظم رهبری یا از حضرت امام همه بلدنش و از بس همه بلدنش دیگه خود عبارت رهبر رو ما نقل نمی کنیم. چی رو نقل می کنیم؟ اون محتوا رو نقل می کنیم. دیگه از بس واضحه نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الامام، امام رحمت الله علیه فرموده که مثلا این عبارت رو نقل مثلا میفرماید هر کسی در جنگ مثلا دفاع مقدس شرکت بکند و مثلا ثواب دارد و فلان، این مثلا شهید است و، ولی مضمون عبارت رو هی بین خودمون نقل مجالسمونه، از بس واضحه پیش میاد دیگه. بس یه زمانی میرسه خود دیگه هم چیزی هم خود نیست، خود ضبط کنه، ضبط و اینترنت و کامپیوتر و اینا هم نیست فرض کنید. نسل بعد چی به دستش میرسه؟ مضمون دیگه، خود این عبارت به دستش نمیرسه. بعضی وقتا بعضی از روایات پیغمبر یا ائمه معصومین در دوران غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا از بعد واضح بود بین همه علمای شیعه، نقلش خود مضمون رو نقل میکردن، خود عبارات رو نقل نمیکردن. پیش میاد برا ما دیگه، خیلی وقتا ما یه چیزی رو اینقدر نقل میکنیم بین خودمون دیگه اصل عبارت رو نقل، بعد برا نسل بعد چی به دستشون میرسه؟ مضمون به دستشون میرسه. خب یعنی قول ماها به دستشون میرسه، استنادش به امام به دستشون نمیرسه. دقت کردید یا نه؟ در اینجا به این میگن این اجماع کشف میکنه قول معصوم رو و این یکی از راه های درست کردن اجماعه که متاسفانه ببینیم آقای مظفر شاید آخر کار در جنبندی اجماع یادش بره از این راه. پس شما اینجا یه علامتی بزنید که بعد ما با این عبارت کار داریم. ایشون قشنگ میگه میفرماید که بأن اجماعهم هذا ان کان، اگر این اجماع آقایون فرقی نمیکنه، الان اجماع صحابه، اگر من علم پیدا کنم به سببه بدونم سبب این چیه، قول معصومه با این توضیحی که دادن. چون شما میگید اگه سببش قول معصومه روایت پیغمبر رو نقل میکردن، میگیم نه نه، بعضی وقتا از بس یه امری چیزی بدیهیه دیگه خود روایت و نقل این پیش میاد. فلا شک فی ان هذا علم قطعی بالحکم الفاقهی. بله یه این عبارت رو بخدم فیکون حجه لانه قطع به سنه، این حجت دیگه، ولا کلام لأحد فی، هیچ کسی هم اینو رد، لان هذا الاجماع یکون من طرق اثبات سنه، در واقع اجماع از راه های اثباته. پس حواستون باشه انشاءالله ما شاید بتونیم اجماع قدما رو با این راه حاج آقا کدومتون بود خیلی دنبالیم و بالاخره اجماع درست میشه یا نمیشه؟ شاید ما بتونیم با همین راهی که آقای مظفر اینجا اشاره کرده بعد میفرماد اما اذا لم یعلم به سببهی قول المعصوم، اگر به سبب خب این امای اولش هم تموم میشه به خدمت، اما اگر به سبب این اجماع قول معصوم معلوم نشه که ما هو المقصود من فرض الاجماع حجة مستقلة و دلیلا فی مقابل کتاب و سنت، فرض آقایون اینه که اجماع رو میذارن کنار یک حجت مستقلی کنار کتاب. سنی ها نمیگن اجماع کشف قول معصوم میکنه، سنی ها میگن اجماع به ما هو اجماع حجتونه. پس فرض اول در مورد سنی ها این توجیه به درد، ولی به درد ما میخوره انشالله، یعنی یه علامتی بزنید بگید آقا بعدا ما با این توجیه کار داریم، ولی البته اگر از اجماع به قول معصوم نرسیم فإن قطع المجمعین، قطع المجمعین فإن قطع بخشید فإن قطع المجمعین مهما کانو لإن کان یستحیل فی العاد قصدهم الکف فی ادعاء القطع کما فی الخبر المتواتر. اگر هم قبول کنیم که این مجمعین به خاطر این که صحابه پیغمبرن کان یستحیل فی العاد، عادتا محاله که اینا قصد کذب کنن، اگر هم قصد کذبشون رو قبول کنیم نیست، که ما در خبر متواتر هم اینو درست میکنیم، فانه ولی لا یستحیل فی حقهم القفل او الاشتباه او ال. اگر بتونیم کذب رو هم درست کنیم بگیم کذب نیست، ولی قفلت و اشتباه و خطا رو نمیتونیم از صحابه که الان محل نزاع و مجمعین دفع کنیم، که ما لا یستحیل ان یکون اجماعهم بدافع العاده او ال. همان گونه که محال نیست که شاید، این حرف خیلی خوبی آجا، این خیلی حرف خوبی، شاید اجماع محال نیست که بگیم اجماع منشأ اجماع این مجمعین روایت پیغمبر نبوده، چی بوده؟ بخونید بدافع العاده، انگیزه ای بوده از عادات سنن جاهلیه او العقیده او ای دافع من سنت دوافع الاخرى التي اشرنا اليها سابقا، شاید یک انگیزه های دیگه ای باشه. خب اینا صحابه می چقدر سال گفت 23 سال، خب بیشتر نیست، خیلی هاشون هم تازه مسلمونن، عادات اجتماعی غلط خودشون رو بیان کردن برای دیگران. این خیلی حرف خوبیه ها. پس آقا من یه اجماعی به دستم رسیده، اگر من اجماع رو به این نتیجه بتونم درست کنم که کشف قول معصوم میکنه، حرف خوبیه، ولی اگر اجماع کشف قول معصوم نکنه، قصد کذب رو هم درست میکنن. ما میگیم آقا صحابه کن نجوم، مثلا هم کن نجوم به ایهم اهتدیتم اهتدیتم، مثلا فرض کن صحابه پیغمبر همه مثلشون مثل نجوم هم. ولی خطا که میتونن بکنن، اشتباه که میتونن بکنن، این اولا، ثانیا شاید منشأ هم که این هست عادات جاهلیت خودشونه، که خیلی از این نقل قولهایی که نقل میکنن از صحابه پیغمبر به خاطر عادات غلط گذشتگانه. ولی از لذالک اشتراک ما به تواتر الموجود العلم الله یتمرر الی احتمال خطا مخبرین. لذا یکی از شرایطی که ما در تواتر هم ذکر کردیم که تواتر وقتی موجب علمه که علاوه بر این که احتمال کذب نواجه، احتمال یتطرق الی، یتطرق یعنی چی؟ یعنی راه پیدا نکنه، راه پیدا نکنه احتمال خطای مخبرین در فهم حادثه و اشتباه اونها که در منطق توضیح دادیم. خلاصه تا همینجا بس باشه. پس آقا جون ما اینجا چند تا نکته مهم امروز گفتیم، یکی اون توجیهی که آقای مظفر ذکر کرد که گفتیم بعدا باش کار داریم یادتون نست، یکی هم در رد دل عقلی اینه که بابا جون شاید اصلا استحاله نباشه که اینا عادات خودشون رو به عنوان اجماع ذکر کنن. سوال شما چی بود حاج آقا؟ نه فرض کن اجماعی هست، فرض کن اجماعی هست بر فرض اجماع،
ضروریات
دیگه مشخصا ما قابل اجماع نشون نمیگه. نه مثلا این مثلا این اینا که اجماع کردن بعد یه چیزی بوده که از بس ضروری بوده چیزی نگفتم، درسته؟ همیشه که اینجوری میگه اون محتوای نه میدونم، نه اون اینجا در مورد اجماع بعضی اینجوری استدلال کردن، میگم ان شاء الله یه بار بیشتر فرصت بدید. الان من اینو نخواستم آقای مظفر اینو نگفت